الهی انطقنی به الهدا و الهمن التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله صلواتی هدیه فهم. تجلیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و سلامتی اون بزرگوار صلوات دیگری هدیه بفر. بحث امشب در ادامه مباحث گذشته است، ولی یکم دقت لازم داره که بندم بدون تقیه راحت صحبت کنه. خیلی بحث حساس مهم اعتقادی هست این قسمت امشب، خودش بحث مستقله. عرض کردیم در زمینه های قیام سید الشهدا صلوات الله علیه اهل بیت به ما آدرس سقیفه دادن. اگرم آدرس سقیفه نمی دادند، ما که بررسی میکنیم خودمون میابیم. گاهی اهل بیت ارشاد میکنن به حکم عقل، یعنی عقل ما هم بررسی کنه، عقل عقلا هم بررسی کنه میابه، تحقیق کنه پیدا میکنه. اونا هم ارشاد میکنن که ما دیگه خیالمون راحت شه. 19 تا اقدام اونجوری که بنده شمردم، ممکنه این 19 اقدام رو محققی و بزرگواری بررسی کنه، دوتاشو یکی کنه یا حتی بیشتر پیدا کنه، از این بیشتر بشه. این عدد مقدسی نیست. اون قدری که ما شمردیم 19 تا اقدام مکتب خلفا انجام داده که دردهای بی درمان جامعه‌ای که توش حسین ابن علی صلوات الله علیه کشته میشه. یکیش مسئله قبیله گرایی بود از اینا که به اندازه فرصتمون یه چند شبی بهش پرداختیم. یکی دیگه‌اش که بسیار بسیار مهمه بحث جایگاه اهل بیت. این بحث امشب از این جهت مهمه که بین ما شیعیان هم اختلال هست، نه بزرگان و علما ها، بعضی که مثل من هستن ممکن اختلال در فهمش پیدا کن. مختصرا دیشب عرض کردیم رسول خدا برای اینکه ما بفهمیم چه کار باید بکنیم فرمودن که کتاب و اهل بیت. فقط هم ثقلین نفرمودن، حدیث سفینه هم فرمودن، حدیث اهل بیت امان زمین و آسمانن، نجوم و سماعن، روایات فراوانی در مورد اهل بیت فرمودن. یکی ثقلین خب خیلی اهمیت داره، 180 دفعه هم حداقل روی مصداقش کار کردن که دیشب عرض کردیم معنی لغویش چیه و مکتب خلفا برای اینکه اهل بیت رو از دست مردم بگیره برداشت این اهل بیت اصطلاحی رو تبدیل کرد به اون اهل بیت لغوی و گفت همه هستن و چند هزارتن و محترمن و ساداتن و اون مرجعیت، اخذ کردن، نشستن، استفاده کردن، جلو نزدن، عقب نموندن، ملازمه داشتن، پیروی کردن، هرچه پیغمبر فرموده بود و خراب کرد. خیلی ممنون. اینی که فرمود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اهل بیت من اینطوری ان، لا تقدموهم، از اینا جلو نیفتید. اونی که میاد به امام حسن میگه که شما نستجیرو بالله ذلت آوردی، این جلو افتاده دیگه. خیلی ها بودن جلو افتادن. یا از اینا عقب نمونید. فراوون این عبارات ما در ادعیه روایات زیاراتمون داریم. چند تا بلا سر این اهل بیت آوردن. یکیش این بود که عرض کردیم عنوانو عام کردن، بعدم مصداق غلط معرفی کردن. عباس عموی پیغمبر گفتن میخوای گرفتاری، میخواید بهتون بارون نمیباره، برید سراغ عموی پیغمبر. آدرس غلط دادن به مردم. کلن یکی از روش های، حالا ما چون بحث همشه وقتمونم انقدر نیست، اون بحث اصلیمون مهمه، خیلی این حرفا رو نمیخوام بزنم. کلن آقا هر جا میخوان علم رو بزنن یه علم کش بی خودی علم میکنه. این قاعدش در جامعه که امیرالمومنین زندگی میکنه به ابن عباس میگن علامه. ابن عباس 13 سالش بوده پیغمبر از دنیا رفته، تمام علمش رو از امیرالمومنین گرفته. ولی شما برید تو آثار اهل سنت بگید علامه کیه؟ کیم دی العلامه؟ میگن ابن عباس دیگه. ابن عباس علامه است. ابن عباس علامه است. یکی جا میندازن علامه که چی بشه؟ که اون علامه حقیقی گم بشه. انقدر آقا تو این قوم درس هست، 500 نفر 600 نفر عالم فرهیخته شرکت میکنن، یه بابایی مثل من و این عزیزای طلبه های غیر ایرانی که مشکل نون دارن بندهای خدا به شدت، این ماهی 250 تومن به اینا میدن، میگن نیم ساعت سه روز تو هفته بیا بیشین اینجا. تو قومم که راه نزدیکه به شما بگن نیم ساعت قبل سر کار بیا اینجا چرت بزن، یه چایی هم میدیم ماهی 250 تومن هم میدی، خب شرکت میکنین دیگه، ایدام بهت ایدی میدیم، نمیم چی کار میکنیم. بعد اون یکی میگه ایشون علامه است، 2300 نفر هم درس شرکت میکنه. آقا درس ما هم مایی 250 تومن به این پامن بری امام بدیم، هزاران نفر شرکت میکنه. وقتی قراره بیاد 250 تومن بگیره که کار نداره مخاطبش کیه. چرا هی سعی میکنی اینو علامش کنی که بعدن یکی دیگه علمکشی رو بزنیم باهاش زمین؟ کم کم اون علامه هم خودش باور میشه که علامه هم ترجمه کنیم. من 10 شب بیام اینجا یکی بیاد هی دست منو ببوسه، بگم آقا نکن، بگم من هر بار دست شما رو بوسیدم 1 میلیارد پول رسیده دستم و این لبم به هر سرطانی خورده شفا پیدا کرد. یه 4 دفعه این اتفاق بیفته من خودم هم میگم نه آقا اینا ما رو کشف اون کردن، باورم میشه دیگه، یا خوشم میاد که باورم بشه. اصلا یه وقت میبینی 4 نفر خودم میارم اینجا که یاد بدن به شما که باید چجوری تکریمم کن. دقت میکنی؟ باورش میشه کم کم و اینا باورشون شد کم کم. حالا ما این بحث رو یه جای مفصل بحث کردیم، الان فقط به این بحث مربوط داره اشاره میکنم. نمیخوام بگم خائنه. ابن عباس باورش شده بود ما باز خودمون کسی هستیم. همین فقط یکیشو عرض میکنم. خیلی وقتا شدم میلر اون اومده سخنرانی کنه، گفت آقا شما بی زحمت حرف نزن خراب میشه، بذار من حرف بزن. همین یکیش بس. بحث چی بود؟ بحث این بود که اهل بیت، شأن اهل بیت رو شکستن، همه سادات و بنی هاشم دنبال مستاق میگردی عمو، ایشون هم پسر عمو، هر کسی میخواست بره با خلیفه شماره 2 صحبت کنه آقا بعد نفسشو تو سینه حبس میکرد، قبلش دستشویی میرفت، کمرشو محکم میبست، چون از هر جای ممکن بود چکی برسه، شلاقی برسه، جرأت کسی نداشت باش حرف بزنه. ولی شما برید تو این تاریخ نگاه کنید، ابن عباس میره باهاش بحث میکنه، محاجه میکنه، زایش میکنه، اونم هیچی نمیگه. من یه وقتی 20 سال پیش 19 سال پیش گفتم خدایا این حرمت هیچ پیرمردی از اصحاب پیغمبر نگر نمیداره، این چرا نسبت به ابن عباس اینجوریه؟ ابن عباس تو جمع زایش میکنه، هر کی دیگه بود چوب از آستینش رد کرده بود این شماره 2، ولی ولن میشه میره از جلسه بیرون گیر به ابن عباس نمیده. این رو مخ من بود، این ابن چرا انقدر با ابن عباس خوبه؟ این تأملش میکنه، البته بگم ما تأمل میکنه یه چشمه بیام، میگه که یه روزی من حضرت شماره 2 میخواست بره دستشویی گلاب بروتون، منم آفتاب کشش شدم، آفتابش رو برشتم پر کردم دنبال حضرت شیخ را افتادم و بعد گفتم یه سوال دارم، یه سال میخوام بپرسم، نتونستم. میخوام ببینی برای چی من بی خود نبود، من تعجب میکردم. ابن عباس میگه یک سال میخوام یه سوال بپرسم نشده، هیبتت اجازه نمیده. هیبت هم خیال نکنید مثلا یه نور الهی چیزی بوده، آقا هر کسی که اگه شما باش مواجه بشی درجا چک پیچت کنه هیبت داره برات دیگه. هیبت گاهی الهیه، گاهی کتک میخوری حریم تو حفظ میکنی. ناگهان بدون اینکه از پیش اعلام کنن که این کار مجازات داره شما انجام بدی مجازاتت کنن، بگن بگی چرا میزنی؟ بگن چون مجازات داره، چون جرمه. میگه از کی تا حالا؟ میگه همین الان. و شما اولین مجرم. میگه نگفتید به من. میگه حالا گفتن دیگه. و میترسن آدم ها دیگه. شما بی مقدمه بزنن شلاق پیچت کنن، میگه چرا میزنید؟ ببین چون جرمه. مثلا طرف با همسرش تو خیابون راه میرفته داشتن هم حرف میزدن، با شلاق میزنه، میگه چرا میزنید؟ میگه بر چی داری حرف میزنی؟ میگه آقا زنمه. میگه زنته تو خونت زنته؟ میگه آقا محرمی. میگه برای خونتونه. میگه کی تا حالا؟ میگه همین الان. و قبل شلاقو خورد، قبل از اینکه اعلام کنه. خب یه جلساتی لازمه ما بگیم کیا حضرت شماره دو شلاق میزده بدون اینکه از قبل اعلام کنی کار جرمه. شاید 32 مورده. مثلا یه جایی یه نفر رو میزنه، میگه برای چی میزنه؟ میگه آخه خوشگلی. حالا خیلی اینا زیاده، باور نکردنی. یعنی آدم میگه آخه داری قصه تعریف میکنه، من میشه همچین چیزی. خلاصش میکنم، میگم امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد جعلها فی حوزه خشنا یغلظ کلمها. این عبارت امیرالمومنین در مورد ایشونه. میگه حکومت رو انداخت، جعلها، قرارش داد، اون ها به خلافت برمیگرده، به حکومت برمیگرده. جعلها فی حوزه خشنا، انداخت توی وادی بسیار خشنی. خب نفس نمیکشه کسی دیگه. یغلظ کلمها، خیلی درشت حرف میزد و فحاشی میکرد. و یخشن و مسها، لمسش خشن بود، لفظش غلیظ بود، بد دهن و بزن بهادر بود. و یکثر الاثار فیها، هی هم عذرخواهی میکرد، یعنی پرغلط هم بود. پرغلط بود یعنی میزد شما اشتباه زد. من یادم سوم دبستان بودیم، اون وقتا اینجوری بود، مد بود. یه وقتی یکی یه صدایی تو کلاس در بود، ناظرمون اومد، یه خطکشایی بود که تکون میدادی تصویرش عوض میشد. اینا نه که انحنا داشت، خیلی میچسبید باهاش. خیلی 50 سانتی هم بود. آقا 30-40 تا کف دسته بچه زد. بعد یه نفر مثلا دید خیلی دلش سوخت، گفت آقا ببخشید ما بودیم اون صدا رو در آوردیم. این گفت خب 30 تا به این زدم، 40 تا به تو میزنم. آقا اون 30 تایی که زدی چی؟ برای چی زدی بدبختو؟ وقتی شما همینجوری یهو میزنی هم خطا در میاد دیگه. جامعه که شما میدونی که یهو میزنن تو گوشت، شلاقت میزنن اشتباه شد، یا میگن خطا جرمه دیگه، میگه از کی؟ میگه همین الان. من نمیدونستم. میگه نه. میگه خب حالا فهمیدی. خب شما دهنتو میبندی دیگه. همش همه میترسن نکنه این جرم باشه الان ما بخوریم. یه وقتی ابو موسی اشعری با اون هیکل گنده، شکم گنده پیرمردیش، یه جمله گفت، خلیفه گفت تا زور شاهد نیاری میزنمت. این میدوید یه شاهد گیر بیاره کتک نخوره. میترسیدن ازش. حالا شما میبینی که یه نفر میاد تو جمع زایش میکنه، هیچی بهش نمیگه. و حق میدی که من تعجب کنم که ابن عباس چرا زایش میکنه هیچی نمیگه. بعدن متفتن شدم، ابن عباس رو تحمل میکنه که علی رو بزنه، چون تو اون جامعه بالاخره مفصل لازم داره جامعه، و اگه نخوای ابن عباس رو علم کنی، علی علمه، کی بیشتر از بقیه به علی نزدیکه و میشه سوارش شد؟ ابن عباس. حالا من نمیخوام بگم ابن عباس خائنه، ولی ابن عباس باورش شده بود این حرفا. طرف اومد سوال کنه، سیدالشهدا اومد جواب بده، گفت با شما نبودم که، با علامه ابن عباس بودم. بحث ما چی بود؟ اهل بیت گم شدن تو ذهن مردم، از چشمها افتادن، اهل بیت رو از بین بردن، مصداق قلابی هم معرفی کردن. این دوتا یه سری کار دیگه کردن، اوناشو حالا دیدم هم شد فردا شب عرض میکنه و ربطش میدم به کربلا. یکیش که خیلی خیلی مهمه، کاری که کردن این بود، اول دیشب عرض کردیم سقلین رو تبدیل کردن به سقل کتاب، بعد یکی رو ورداشتن دو تا جاش گذاشتن. یعنی سقلین که دو تاست، اول شد یه تا، بعدن شد سه تا، ولی این سه تا دو تاش قلابی بود. اول گفتن حسبنا کتاب الله، بعد گفتن نه، کتاب خدا، سنت پیغمبر، سیره شیخین. حالا اون سیره شیخین که دیگه ما نمیرسیم راجبش بحث کنیم که چی چی بود. توجه فرمودید از بحث ما بیرونه، ما بحث اون عنوان اهل بیته به عنوان زمینای قیام سیدالشهدا، اما سنت پیغمبر رو دقت کنیم. از مهمترین اشتباهات جدی که تو جامعه ایجاد شد، بنده اینو شاید ده 20 بار اخیرا گفتم، به خاطر اینکه اینو بحران عقیده میدونم. این موضوعه. بسیاری از بحرانهای امروز جامعه اسلامی، داعش، یه انگلیسی، اینا همینه. خیلی بحث مهمی. آقا اینو گفتن سقلین چیه؟ آیا الله عرض عدم. سقلین چیه؟ گفتن کتاب خدا و سنت پیغمبر. بابا جان اگر قرار بود کتاب خدا رافع اختلافات باشه، کتاب خدا رافع اختلافات هست ها، هادی هست ها، اما اون جایی که اختلاف میشه چه کار کنیم؟ اون جایی که اختلاف میشه چه کار کنیم؟ اونجا داریم سراغ اهل بیت. اهل بیت یعنی چی آقا؟ پیغمبر فرمود کتاب خدا و اهل بیت. هم اهل بیت یعنی امیرالمومنین، یعنی امام حسن، یعنی انسان. اینا بی انصافا گفتن آقا سقلین یعنی کتاب خدا و سنت پیغمبر. خب سنت پیغمبر هم که کسی جرأت نداره روش بدی کنه که. سنت پیغمبر یعنی چی؟ یعنی آنچه از پیغمبر روایت شده، از فعل پیغمبر، از قول پیغمبر، کلام پیغمبر، از تاییدات پیغمبر کهش میگن تقریر. کسی میخواد بگه اینا بده جرأت میکنی؟ نه. بگی پیغمبر فرموده، بگی من قبول ندارم. سنت خیلی مهمه، ولی سقلین نبود. سقلین کتاب بود و اهل بیت. کی گفته سنت بده؟ مهم نیست. مهمه، ولی جز سقلین نیست. همون ویژگی که قرآن داره سنت هم داره، با یه ویژگی های تازه اشکالات بیشتر. سنت هم مکتوبه یا منقوله، ممکنه در فهمش چی بشه؟ اختلاف بشه. کی رافع اختلافه؟ من اول از بین شیعه هاش بگم، حالا اگه دیدم چشاتون گرد شد دیگه ادامه نمیده. سلام علیکم. این دعواهایی که بین بزرگان شیعه، بین بچه هیئتی هست رو نگاه کنی، بین قم زنا و قم نزنا، جفتشون شیعن ها. بحثمون قم بزنیم یا نزنیم نیست، دقت کنید. بحث اینه که اهل بیتو از دست دادیم، جاش سنت نشوندن. نه این که سنت مهم نیست، ولی سنت سقل سقله این نیست. این مرجع بزرگوار میفرماد بدعته، اون مرجع بزرگوار میگه هر کی میگه بدعته نمیفهمه. دوتام با تقوا، خب دوتام با فهم و شعور. جای این داره تو جامعه شیعی بفهمیم که ما دستمون از سقلی، از دوتا سقلین قطعه نیست دستمون به امام زمان برسه. دوتا مرجع هر دو با تقوا، یکی نائینی رحمت الله علیه، یکی صاحب عروه، در بزرگی و فقاهتشون شک نیست. یکی میگه بدعت است و حرام، یکی میگه مستحب. خب مقلدین اینم سراغش میرن، مقلدونم سراغش میرن، به ایناش هم کار ندارن. بحث چیه؟ بحث اینه که حقیقت کدومه. نه اصلا دقت بفرمایید، عذرخواهی میکنم. بحث ما اصلا قم بزنیم یا نزنیم، مثلا مثال دیگه هم میزن. بحث چیه؟ بحث اینه که سنت رافع اختلاف نیست. که نیست الان. دقت کردین؟ که الان نیست، دسترسی نداریم. اگر این حرفو من بتونم جا بندازم، شما هر روز ندبه میخونید. یه مرجع تقلید میگه این علم آهن سرد، یکی تکیه به علم میده عکس میگیره. و این اختلافشون رو جار میزنن. درسته؟ اینا چیزایی نیست که آقا اختلاف افگاهی نکن. ها؟ میدونم فراوانه. یکی یه چیزی میگه، یکی میگه اصلا این فقه نمیفهمه اینو میگه. خب اون یه بحث دیگه است. نه. من دقت کردم که نه دقت بفرمایید. از موضوع بحث برای همین مرز کردم که ای چشاتون گرد شده دامو نمیدن. موضوع بحث رو فراموش نکنید، دقت کنید من چی عرض میکنم. سوالو بعد جلسه من دیگه منبر ندارم، میشینم در خدمتم. خب بعد جلسه میشینم، اگه خواستید یه منبر سومی میرید. دقت کرد. نه نه اتفاقا مثال بعد همین میگفتم که آقا داشت خوابش میرفت و خوابش بلند بشه. بحث اینه، دقت کنید گم نکنیم بحثو. بحث قمه بزنم یا نزنم نیست، اونو خواستید بعد جلسه من میشینم بحث میکنم. علم بکشیم یا نکشیم نیست، دقت کنید چی. بحث اینه یکی از 19 اقدامی که خلفا انجام دادن چی بود؟ اهل بیت رو از چشم مردم انداختن. اومدن چیکار کردن؟ دوباره از اول تون بگم، اومدن گفتن این 5 تا نیستن که چند هزار تا سادات بنی هاشمه، درسته؟ قدر و قیمتش کم شد دیگه. سنگ منحصر به فرد امیرالمومنین، یکی بیشتر تو این عالم نیست. اینو تبدیل کردن سادات بنی هاشم. نه سادات احترام ندارن ها، نه، ولی سادات که امیرالمومنین نیستن. سلام نکنند. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن سراغ دونه درشتاش میگردی، درشتاشو سوا کنی. عباس اموی پیغمبر و ابن عباس و قلابی و علامه سازی کردن، اینا رو هم توضیح دادیم. بعد گفتیم یه کاری کردن از اینا خیانتش بیشتر بود. چی بود؟ به جای کتاب الله و اهل بیتی گفتن کتاب الله و سنتی. ما هم گول خوردیم. حالا خوب دقت کنید، بعدن یه وقتی فصل اگه امشبم نرسیدم فردا شب توضیح میدم که این سنت پیغمبر خیلی مهمه. اصلا بنده در صدد تضعیف سنت پیغمبر یا حدیث نبوی یا حدیث اهل بیت نیستم، دقت کنید. اما آقا ماشین بنز خیلی خوبه ولی هواپیما نیست، حدیث خیلی مهمه ولی امیرالمومنین نیست، امام زمان نیست، حدیث منقول مکتوب خود امام زمان نیست. حدیث به جای امام زمان مثل اینه که در بیابان کسی گرسنه است داره میمیره مردار میخوره. خب مردار خوری با چلو کباب خیلی فرق داره. بله چماق نمیزنن ما رو، چوب نمیزنن، سیلی نمیزنن، ایشالله اجرم میدن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا برای اینکه ما احساس خلع نکنیم بگیم اهل بیت کجان؟ کتاب معلومه، فهممونم اختلافه، من و شما میخونیم دو تا فهم داریم، پیش کی بریم بفهمیم کی درست میگه؟ بعد میریم سراغ اهل بیت. برای اینکه اینا دست مردم بگیرن گفتن کتاب خدا و سنت پیغمبر. اتفاقا یه چیز مقدسی هم گفتن، منتها سنت پیغمبر زورش اندازش حدش مثل خود معصوم. سنت پیغمبر خود پیغمبر که نیست، منقوله. اولا شکه که این مال پیغمبر هست یا نیست، این حدیث اصلا حدیث امیرالمومنین هست یا نیست. بعد فهم من همونی هست که او فرموده یا نه، همه ی آنچه او فرموده به من رسیده یا نه، یه اشکالاتی داره. البته همین این حدیث امروز مهمترین مأخذ فهم ما در عقاید و فقه درست هم است، بر منکرش هم لعنت. حدیث رو نمیخوام رد کنم، دقت کنین چیکار کردن برای اینکه شما احساس خلأ نکنی که امام زمان کو الان. اگه من احساس کنم بدبختم، بیچارم، دارم مردار میخورم از گرسنگی، در به در میگردم دنبال غذای طیب و طاهر، نه؟ ولی اگه احساس کنم اینی که دارم میخورم شیشلی که درست حسابیه، خب اصلا احساس نمی کنم بعد برم دنبال درستش. ما احساس خلأ نمی کنیم نسبت به امام زمان، چون فکر کنیم همه چی سر جاش، در حالی که نیست. بعد من برای اینکه به شما اثبات کنم نیست مثال زدم، گفتم مراجع هر کدوم مقلدینی دارن، محترمن، با تقوان، عالمن. اما شما میبینی اینا هم که عالم با تقوان دعوا با هم دارن سر موضوعات فراوانی. من چون محرم بود دوتا مثال محرمیشو زدم، وگرنه از ماه رمضان رؤیت هلال بگیر تا اختلافات فتاوای فراوان تا اینکه ما تو عزاداریامون میبینیم گاهی هم یقه کشی هم حتی صورت میگیره. هر دو هم لابد، حالا خوشبینانش اینه، لابد از سر تکلیفشونه که یکی میگه بدعت است، منم دوتا درشت گفتم کسی جرأت نکنه در فقاهتشون شک کنه، یکی صاحب عروه یکی نائینی، هر دو قول فقاهتن. این شما کسی رو پیدا نمی‌کنی در اینا تشکیک کنه. یکی میگه قمه بدعت است، حالا که نظر من چیه خواستید بعد جلسه یه گرده راجبش گفتگو میکن. من امشب مهمون داشتم الحمدلله کنسل شد، داشتم میومدن زنگ زدن گفتن نمیه. یکی میگه بدعت است، یکی میگه اونی که میگه بدعت است اصلا فقه نمیفهم. بعد شما نگاه میکنی هر کدوم 60 ساله دارن شاگرد تربیت میکنن. حرف من چیزی دیگه است، موضوع قمه نیست، موضوع اینه که آقا ما داریم مردار میخوریم. بله برای مردارخوری چک نمیزنن به ما، مستریم، اما اون صاحبش نیست که بیاد عین جامع الکلمت علی التقوا، اون نیست، عین باب الله. دستمون که کوتاست، باید اضطرار داشته باشیم، ابتهال داشته باشیم، فریاد. نه نه، تقلید باید بکنیم از مرجع اعلم، شکی نیست. مزتر که نباید تو بیابون بمیره که، شکی نیست، شکی نیست. نه نه نه، عرض میکنم، نه قمه رو بیخیال شید، موضوع بحث من دقت کنید، قمه نبود. اینی که از میریم سراغ مرجع، خوب کاری میکنیم میریم تو، وقتی من تو بیابون گیر کردم دارم از گرسنگی میمیرم، باید از این نباید بمیرم که بعد از این اضطرار بیام بیرون. تمیزترین روش ممکن که عرض میکنم چک نمیخوریم، برای همین میگم تمیزترین روش ممکن اینه که شما برید سراغ مرجع اعلم با تقواتر. غلط نمی کنیم ما این قسمتو، اما نباید وقتی من دارم مردار میخورم احساس کنم که دارم طیب و طاهر میخورم، چک نمیخورم، انشالله ثوابم به هم میدن تو قیامه بخاطر این تبعیتی که از اعلم میکنم. اما خیالم دیگه راحت نیست وقتی اینو حس میکنم که من دارم گوشت مرده فاسد میخورم. بله برای اینکه نمیرم، وقت اگه اینو بفهمم وقت ندبم متفاوت میشه. نه اینی که ما رو چوب میزنن، نه چوب نمیزنن ما رو، ما بهترین حالت ممکن در صورتی که دسترسی به معصوم نداریم همین کاری که الان داریم میکنیم. ولی از این حالت این که خیالم راحت نشستم سر جام در میام بیرون، میبینم خیلی بیچارم. مخصوصا اونجایی که میبینم فقهای اعلم یا حداقل عده زیادی میگن ایشون علمه، عده زیادی میگن اوشون علمه، اینا یقه هم میکشن روی تکلیف. تکلیف میدونه که بیاد دفاع کنه از اون چیزی که دین میدونه، اون یکی هم میگه این بدعت است. میبینی که میزنن هم دیگر رو، و این خیلی علنیه امروز. اگر قبلا مردم با خبر نبودن، الان کمتر کسی که با خبر نباشه. این نشون میده که جامعه باید بره ناامید بشه از ابناء بشر. بعد میگه عین بقیت الله، عین باب الله، عین المعز. من اینو روز جمعه ها مگه میرم میخونم واقعی نمیگم، یعنی الحمدلله الان هست 98% عزت داریم، بیاد 2% هم نیست اینطور. الان من تو مسیرم یکی بیاد یه 5 کیلومتر سرعتم رو زیاد کنه، نیست اینطور. من الان دارم گوشت فاسد میخورم، چوبم نمیزنن به خاطری که در راه خدام به زحمت افتادم، تلاش دارم میکنم، اجرم بهم میدن، ولی دسترسی به اون گنج ندارم. اینی که دارم میخورم بزک کیکیه که روش خامه مالیدن، نمیدونم توش چی چیه. استغفرالله، استغفرالله، حتما باید منتظر باشیم. انتظار ایشون باید بیاد همه چیز درست کنه، اما تا ایشون بیاد ما وظایفمون رو باید انجام بدیم. تفاوت ما فتوای مرجع اعلم، بنده رو میخواید اقرار کنم میگم ولی فقیه، توجه میکنه؟ نه بنده خب به این اعتقاد داره، اما بذارید این حرفمو بزنم تمام بشه بعد من در خدمتم. اونم از اشتباهات ما بود که اجازه دادیم انتظار برای امام زمان یه جریانی مصادره کنه. غلط کرده اون کسی که خودش امروز وظیفش انجام نمیده علمدار انتظار بشه. منتظر یعنی الان به وضع موجود راضی نیست که منتظره دیگه. شما سفره میارن، سالات میذارن جلوت، منتظری تا غذا رو بیارن، یعنی اینو غذای اصلی نمیدونی ها؟ منتظری. خب منتظر نمیتونه بشینه ببینه وضع داره بدتر از بدتر میشه، منتظر وظیفه‌شو باید انجام بده، ولی چشمش به اون قضای اصلیه، منتظر اونه، امیدش به اونه، نه اینکه کاراشو انجام نمیده. تفاوت فکر ما با فکر اونها اینه، ما اصلا نمیگیم بشین سر جات، وظیفه‌تو باید انجام بدی، باید بری سراغ مرجع اعلی. بنده حالا عادت ندارم عقاید خودم بیان کنم، بنده شخصا قائلم که داره سراغ ولی فقیه. خب اما این رفتن از باب اضطراره نه مطلوب. چه اثری میذاره؟ هیچی. اثرش اینه که من دیگه آرامش ندارم تو زندگی، در تلاطمم، دنبال اینم تغییر ایجاد بشه. هیچ کاری نمیکنم، دعا میکنم. اگه یکی مثل من طول هفته میگذره یه بار دعای فرج نمیخونه، نمیفهمه مضطر. اینی که من میگم حداقلش اینه که تا میگن دعا کن میگه اللهم عجل وليك الفرج، نه اینی که میشینه بیکار، نه اینی که میگه بشینیم گند عالمو برداره تا او بیاد. این خلاف انتظاره، این خلاف انتظار. من منتظرم بیاد اصلاح بشه، بعد به اون سمت حرکت کنم، باید تغییر ایجاد کنم. ولی به ایجاد تغییر خودم خوشبین نیستم، از باب اینکه مولا به من نگاه کنه وظیفه‌مو باید انجام بدم. وظیفه‌مو انجام میدم، جنگ پیش میاد میرم گردنم هم میدم، وظیفه‌مو انجام میدم، نمیشینم بیکار. اتفاقا نمیشینم که اگه یه وقت خواست سوا کنه شاید منم دید، وقتی خواست بیاد نگه ها این که منو میگه تن لش بود، دردش نمیخورم. اتفاقا وظایفم انجام میدم که یه وقتی اومد، یعنی دوست دارم ها میگه انجام میدم، دوست دارم وظایفم انجام بدم که وقتی اومد بگه اینم به درد میخوره، این راست میگفت دنبال منه. ما اونایی که میشینن میگن هر وقت خودش اومد و اینا رو منتظر واقعی نمیدونیم اصلا. اما این اضطرار در ما کشته شد. خدا لعنت کنه اون کسانی که اینو اون روز کشتن، که ما فکر کردیم ثقلین یعنی کتاب و سنت. بعدم جواب دادیم گفتیم اهل بیت که میگیم یعنی سنت پیغمبر رو اهل بیت روایت میکنن دیگه. آقا سنت پیغمبر خیلی مهمه، روایت پیغمبر اهل بیت هم رو چشمونه. الان هم فقیه و عالم و استاد عقاید بخوان دین و فقه و احکام و عقاید یاد ما بدن، با همینا یاد ما میدن. ما هم حجت داریم از همینا اطاعت کنیم، چون دسترسی به صاحبمون نداریم. الان مولا نیست، من کاری میکنم که او اگه اومد بگم آقا نگاه کن کاری کردم نزدیکتر از اونی که فکر میکردم به شما باشه اینا بود. این مسیری که ما داریم میگیم غلط نیست، یه تفاوت داره فقط، اونم اینه که من دیگه آرامش ندارم، من دیگه اعتماد به خودم ندارم، دچار تشویشم. چیه که امام معصوم وقتی اسم امام زمان میاد بلند میشه وای میسه دست رو سرش میذاره؟ و من ندارم اون حالی رو که امام صادق داره. امام صادق که خودش معصومه. و بعدم نشستیم سر جامون یه عده فلان فلان شده انتظارم مصادره کردن، مال ماست، بی خود مال شماست، مال شما انتظار، مال ماست انتظار، مال اون شهیدیه که الان فرستادش میگه برو اونجا سر بده، میره سر میده، حضرت هم بیاد جلوتر میده. توجه کردی؟ نمیخوام بگم یه نکته این قلت من دارم رو عقایدمون، اونم این آرامشیه که داریم. از روایت ما برمیاد که شیعه در دوره انتظار برای منتظر آرامش دیگه نداره، یادشه، اصلا فراموشش نمیشه. من بچه‌م کنکور داشته باشه، خواهرم کنکور داشته باشه، دیگه دم کنکور که میشه فقط دعا مینه. ها اینجوری نیست، میخواد زایمان کنه از نزدیکانمون، همش اینه. این یعنی من اون مضطری که باید باشم نیستم که همش دعامون باشه. اونایی که فهمیدن شما میبینی همه چیش از اون دریچه است. اول میگه اللهم عجل ولیک الفرج، بعد چیزای دیگر هم میگه. اتفاقا روایت به ما میگه میخواد برکات بیاد بعد او بیاد. باید این اضطرار ایجاد بشه که من دعا کنم، من ابتهال داشته باشم، مثل اسفند بپرم، جامعه به این سمت بره، یه نفر باید بیاد مشکل ما رو حل کنه. ته تهش جامعه ما آقا 30% هم مقلد نیستن، 70% ول معطل. بعد شما تو خود مقلداش میبینی تو همین محرم یقه همون پاره میخوان بکنن. این میفهم آدم که آقا اونی که عینه بقیت الله، اگر از همه این مسیر من به اون رسیدم، این درست دارم حرکت میکنم. اگر این کم بود و حس کردم. جرقه این تفکر رو چند سال پیش مرجع تقلیدی زد، مرجعی داشت تفسیر سوره طه میفرمود، رسید به آیاتی که حالا من آیات رو بخوام توضیح بدم وقتمون میره، سوال مطرح کرد گفت منظور این چیه؟ اگر بگی اینه که نمیشه، اینه که نمیشه، اینه که نمیشه، گفت هر کس تو این عالم سوال تفسیری داره میاد سراغ من، من نمیتونم این آیه رو بگم یعنی چی. بعد ترکیدیو گفت ما گریه میکنیم، فقط گریه نمیکنیم که اون روز در صحیفه حکومت محدودی رو گرفتن، صدیقه طاهره رو به شهادت، اونا خیلی گریه داره، گریه میکنیم که فهم ما از قرآن رو مختل کردن، فهم ما از قرآن مختل شد، مختل شد که 30,000 نفر اومدن مقابل حضرت، یتقربون الالله بدمه، با الله اکبر کشتنش. خب شما بعدش چند تا اونطوری دیدید؟ بیرون شیعه فراوون دیدید همین داعشی ها رو با الله اکبر تکه تکه میکنن، با همین آیات هر چی نگاه کنید کتاباشون پر آیه روایت دیگه. قرآن رافع اختلاف نیست. درون شیعه هم شما این درگیری هایی که میبینید، یه جفر بلند میشه طرفدار یه مرجع، فحش خواهر و مادر به بقیه مراجع میدن، که میدن قابل انکار نیست، تو بین الحرمین فحش میدن به مراجع دیگه، بعدم نگاه کنی همشون به یه روایت یا آیه برمیگردونن. بله شما میگه اشتباه میفهمم، میگم میتونی به کلش شروع کنی، نمیتونی، چون رافع اختلاف نیست. اینجا آدم میبینه که وظیفه‌مو باید انجام بدم، چون من باید قیامت پروندم روشن باشه، گرفتم خوابیدم، به من چه؟ نه نداریم، باید وظیفه‌مو انجام بدم، اما درونم باید این بجوشه که عین بقیت الله، عین جامع الکلمه علی التقوا، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم و يجمع به الكلم. اون روزی که او بیاد ما حرفمون یکی میشه. این نبود که مقابل امام حسین ایستادن، فرمود پسر پیغمبر به جز من هست، هو کردن، نفهمیدن مقابل کی ایستادن، نفهمیدن، به نمازش تیر زدن که تو مسلمان نیستی، ما مسلمانی. این درون شیعه الان امروز هست، نمیخوام بیشتر از این دیگه، میترسم درد سر بیشتر بشه. درون خودمون الان این مشکلات هست، طرف قربتن الله به علما فحاشی میکنه و بعدم اینو رسانه ایشم میکنه، میگه من یه وقتی بود پشت پرده بودن، میگه پخشم بکنید. مردم از کجا بفهمن تو حقی یا تو حقی یا تو حق؟ کل حزبن به مالدهین فرحون. ممکنه یکی درست تر بگه، ما تو نمیتونیم تشخیص بدیم. بله من بالاخره تو همه این مسیرها یکی میرم، بنده ولایت فقیه هستم، شما هر چی هستید خودتون میدونید، باید حجت داشته باشید. من اون مسیر رو میرم، اونو فهمیدم، استدلالم براش دارم، ولی میبینم اونی که جامعه دچار تشتت از هم پاشیدگی، فرصت محرم پیش میاد، هیئت‌ها تبدیل میشه به اینکه اونایی که حرفه‌این پشت سر بقیه مدعا و سخنران حرف میزنن، یا فلان مرجع و فلان چیچی. و به قول آقا دیشب میگفت طرف پناه بر خدا، میگفت میخواست مثلا قمه بزنه، گفت این یکی هم میزنم به کوری چشم اون آقایی که مخالفه، یقه کشی، عین بقیت الله. این همون چیزی بود که اون روز اول بلا، این که من عرض میکنم والله برای بازارگرمی نیست، اگر کسی نسبت به دشمنان اصلی اهل بیت براءت نداشته باشه، دی ایمان نداره، نفهمیده ایمانو. همه یه بدبختی های ما مال اون دوره ای که نگذاشتن امیرالمومنین بیاد سر کار، این بدبختی ها بود. تا من خواستم اینو به شما عرض کنم، خواستم بگم اون روز یک راهی رو کج کردن، ما هنوز گیرشیم. حالا نگاه کنید عبارت امام رضا چقدر معنی پیدا میکنه، فرمود ما اصیب و آل و محمد الا فی یوم الاثنین، یه وقت شعار میدیم، یه وقت ادعا میکنیم، یه وقت امام رضا میفرماد هیچ مصیبتی سر ما نیامد الا از اون دوشنبه سقیفه. اون روز بیچارگی اتفاق افتاد. امیرالمومنین به مالک فرمود یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. دین اسیر شد دست اشرار، اسیر شد. اگه امام آزاد بود و تو جامعه بود و خب معلوم نبود این اتفاقا می افتاد. این نشه وضع مسلمین که یقه همو پاره کنن تو این دنیا، هرچه فقر و فلاکت مال جامعه مسلمین باشه. نذاشتن. این امیرالمومنین تو اون جنگ دوره 4 ساله و چند ماهه خودش که انقدر مشکلات داشت، فرمود به خدا در منطقه حکومت من کسی نیست الا با این سویژگی از بهترین آب میخوره، از بهترین گندم غذا میخوره، خودش جو میخورد و زیر سقف میخوابه. شوخی این؟ 3 تا جنگ خانمان برافکن هم داشت امیرالمومنین. من اگه بفهمم آقا این اصلا نباید توقع داشته باشم از یه انسان عادی، بازم تکرار میکنم، نه اینی که الان بیشینم کارامو انجام ندم، باید همین کاری که داریم میکنیم و بکنیم با اخلاص با جدیت، اما باید آرزو داشته باشم این اتفاق. تازه من خیلی حرفامو خوردم، ترسیدم که وضعتون به هم بخوره، این اتفاق باید بیفته که من بگم عین بقیت الله راست بگم. اول باید بفهمم که چرا، برای چی بیاد، بیاد چه مشکلی من دارم که بیاد حل کنم، که همه چیم جوره. خدا میدونه اگر یه ذره این معرفت، ای کاش یادم حساب این حرفا رو میزد، این معرفت در ما ایجاد بشه، من به عنایت یه آقایی یه سوال اینجوری برام پیش اومد، وقتی خدا شاهده وقتی مسجد پیغمبر هر بار که مشرف می‌شد و مصلی که رفتم چشمم به اون گنبد خاکی همه جای اون حرمو دوبار تو روز تمیز می‌کنن. آقا لباس من الان اگه اینو من یه سالم باشه نشسته باشم شما خاک بهش نمی‌بینی، تو آب بندازی بشوری آب سیاه ازش میاد بیرون. گنبد پیغمبرون که رفتن می‌بینن خاک به چشم میاد، یعنی قربت رو میبینی. اونجا شما میگی که عین بقیت الله، دین غریبه، دین اسیر شده دست امثال من. اهل بیت سعی کردن اینو خارج کنن که فردا انشالله از 2-3 تا خطبه اهل بیت تو کربلا عرض میکنم که این بحثایی که گفتم کجای کربلا نمود پیدا کرد. انشالله باقیش فردا. امشب متوسل به قمر منیر بنی هاشمیم ظاهره. من یه خاطره یالا اینجا که مجلس خصوصی و رفقاست یه جمله عرض کنم، یکی از اینو بهش اعتقاد دارم، بنده اهل خاطره و خواب و اینا رفقا که من میشنسم خیلی کم داریم، با اینکه خودم خیلی خوش باورم، زود باورم میشه، یعنی انقدر بزرگی اهل بیت زیاده که کاری نداره که یه شب هم عرض کردم الان به من بگید چی سخته، به من بگن فضیلت امیرالمومنین بگو خیلی سخته برام، چون هیچ چی فضیلت امیرالمومنین نیست. بهترین فضائل امیرالمومنین که ما فکر میکنیم فضیلت، اینا فضائل متوسط حضرت عباس، خیلی هاش مال آقای بهجته. ما فکر میکنیم خیلی امیرالمومنین رو بزرگ کردیم با این جمله در خیبر کن. مظلوم اون کسی که خدا رحمت کنه سنیه اینو گفت زبونشو بریدن، گفت کم فرق بین من شک کفی خلافته ای، چقدر تفاوت بین کسی که شک کردن خلیفه است یا نه و بین من قیل انه الله. بابا یکی اختلاف دارن خدا یا نه، شما چی میگید؟ در خیبر کند شب جا پیغمبر خوابید. نه اینکه اینا نیست، اینا انگار شما بگن یا جراح متخصص قلب بگن ایشون آقا بلده بنویسه بابا آب داد. چی بود شما گفت تو همایش از ایشون خواستید وصف کنید؟ آدرس هم بلده، اگه بگی برو میدون ولی هست بلده بره. اینایی که ما در مورد امیرالمومنین میگیم از این سنخه. در بدر زد کشت، نمیدونم چی چی میگیم. حالا ما انقدر مظلومه که همینا رو باید بگیم، چون بعضی از اینم پایین تر میدونم، ولی اونی که خودشه اینا نیست که، اونی که خودشه اینا نیست، اونی که خودشه اون چیزیه که پیغمبر رو اسیر خودش کرد. یه قابل فهم برا من نیست. اون چیزیست که در قرب توحید حضرت حق که خدا غیوره، غیرت اصلا مال خداست، غیر خودشو نمیپذیره. برای همینم اگر کسی تکبر داشته باشه میگه تو پا تو کفش من کردی. امیرالمومنین در خطبه قاصده میفرمه تکبر مال منه که بزرگم، بزرگی اینجا نیست. کنار توحید میگه اگر کسی اعتقاد به علی ابن ابی طالب نداشته توحیدش هم نمیخوام. این چیزا، یعنی من میفهمم که نمیفهمم، میفهمم نمیفهممش، شوخی نیست این. اگر تعلق خاطر پیغمبر به او کم بشه، توحید پیغمبر خدشه دار میشه. به عکسش هم همینه. اگر امیرالمومنین هم عنایتش نسبت به پیغمبر کم بشه، لذا او ایشون هم میفهمن انا عبد من عبیده، افتخار میکنم که بنده پیغمبرم، او میفهمه. اونی که میفهمه قمر بنی هاشم، اونی که تشخیص میتونه بده، جلو نمیاد. ابوالفرج اصفهانی میگه اسبش متهم بود، اسب قوی هیکل، قدیمیه، زانوی مبارکش تا گوش اسب میرسید، رشید بود، علمدار بود. علی اکبر در یه کاروانی باشه، قمر بنی هاشم بشه علمدار، ولی اون چون نگاهش توحیدیه، ولاییه، سر تواضع اهل بیت همینه. وقت گذشت، دو جمله بیشتر نمیگم، تو برم زود تو روزه ببخشید. چرا انقدر امام سجاد امیرالمومنین زجه در خونه خدا میزنن؟ شما نگاه کنی میبینی ثروتمند اینا، شما چه مشکلی داری؟ مثاله، یه بابایی به یه بچهش 1000 تومن میده، به بچهش 100 میلیارد. پول دست کیه؟ دست این 100 میلیاردیه. ولی کی بدهکار تره؟ این 100 میلیاردیه. این نسبت به مردم خیلی پول داره، به نسبت به باباش خیلی بدهکار. هرچه امام بالاتر میره، قرب پیدا میکنه، بیشتر به خدا حس بدهکاری داره. لذا تو قتلگاه هم صورتشو نمیتونه بلند کنه، میفهم انت متعال المکان، اجازه دادی من بیام اینجوری نقش آفرینی کنم، تو نیازی نداشتی. ادب توحیدیشه که میگه خدایا اینو ناقابل و بپذیر، تو خواستی، نمیخواستی ما اینجا نمیومدیم. سر اهل بیت اینه که چون میفهمن چقدر بهشون داده، لذا حس بدهکاری دارن، طغیان نمی کنه. مثل من نیست که یه قدمی ورداره میگم خدای دیگه چی میخواستی ازم، نمیگم که تو رو آدم ثابت نمی کردن مردم. این سیاهی ها رو وردارن یه صندلی بذاره تو خیابون، دو نفر هم نمیان بشینن. اینا دنبال کس دیگه بودن، خواستن بگن حسین جان ما به شما علاقه داریم، یه مجلسی گذاشتن تو رو تحمل کردن، اینجوریه دیگه. اونی که از همه بیشتر میفهمه تو دایره بیرون از این 14 نفر، قمر بنی هاشمه. لذا خاک در برابر امام حسین، سیدی و مولای یا ابا عبدالله. او میدونه عظمت چیه. ما میگیم به به، میگه ارکب به نفسی انت یا اخی. او هی حس بدهکاریش تقویت میشه، میگه آقایی تو برم، منو حسابم کردی، اصلا من نوکر خودت حساب کردی، آقایی کردی، به نفسیان برای چی جلو مردم میگی؟ ما نگاه میکنیم او بالاست که بالا هم هست، او معرفتش حکم میکن، هی خاکتر میشه، هی خاکتر میشه. چند سال تلاش کرده بود اون غیرتی که ماها، آقا چند بار از ذهنتون گذشته ای کاش ما تو کوچه بنی هاشم بودیم؟ نشده تا حالا. این تو فاطمیه ها میگیم کاش ما بودیم یه سیلی ما میخوردی. اونی که غیرت اللهه، اونی که صاحب معرفته، اون یه عمر مشق شمشیر کرده که یه روز بیام خدمت کنم، ولی بدکار امام حسینه. حق باید داد دیگه. شما نگاه کنید تو این سفره‌ای که امام حسین پهن کرد، هیچ کس مثل از دباس بدکار امام حسین نیست. هر چه رفت بالا مدد ارباب بود. لذا خاک در برابر امام حسین. بارها من عرض کردم من اعتقاد ندارم که ایشون فرموده باشه یا اخا ادرک اخاک. اولا در متون ندیدم اینو، هیچ، خیلی گشتم. ثانیا از ادب او به دوره که اگر مادر سید الشهدا اومده براش مادری کرده خودشو گم کنه، حالا اینجا صدا کنه برادر. سنخ امام حسین پسر فاطمه با بقیه فرق داره. اون که صاحب معرفته هیچ وقت جز یا ابا عبدالله یا سیدی و مولای نگفت اصلا. ما گاهی توهمای خودم، من خودم رو نگاه میکنم یا من فاصلم با امون پس، منم پسر از زهرا میشدم دیگه روم میشد بگم داداش، او صاحب معرفته، اینم آقایی میدونه. میگه مادرم کنیز مادرت بود، این که قدم رنجه کرد کرم کردید شما. اصلا همه ی عظمت حضرت عباس همین معرفتشه، برای همین هم انقدر بالا رفته. رفع ذکرک فی علیین، انبیا رو در مهمترین و بهترین جای بهشت وقتی میخوان اسمی رو ببرن دلشون جلا پیدا کنه میگن یا عباس. این روایت صحیح است. رفع ذکرک فی علیین، اونجا میخوان به اینا نعمت میدن میگن یه یا عباس حالا بگید. رفع ذکرک فی علیین، حال با اون عظمت این همه تلاش کرده، تلاش کرده که خدمت کنه، لذا نمیاد گله بکنه من جنگ نکردم. اتفاقا مراقب حرمه، علی اکبر میره میدان. من یه وقتی، حالا این اینجایی که مقام علی اکبره در کربلا اشکال تاریخی ظاهرا داره، ولی یه وقت با قدم تند همین جایی که هست، حالا خورده این ورتای خون اون ورتر، ساعت گرفتم 7-8 دقیقه طول کشید راه رفتم، 2-3 دقیقه، 2 دقیقه تقریبا طول میکشه شما هرول مانند بری. چطور امام حسین تا اون وسط دشمن رفت؟ هیچ کس هم باقی نمونده جز چند نفر، چون یه عباسی هست میشه روش حساب کرد، خیمه ها رو محافظت میکنه. هر شهیدی تو کربلا نگاه کنید، زمین افتاده سید الشهدا بالا سرش رفته، چون یه عباسی هست که از خیام حفاظت کن. شاید یکی از دلایلی که بر نگردوندون بدن رو به خیمه ها این بود که نگران خیمه ها بود، بعد از او دیگه خیمه ها در خطر بود. شاید من این رو زیاد خوندم، یکی از قدیمی ترین مورخین در کتاب اخبار و اطوال میگه که کان العباس قائما بین یدی، عباس ابن علی طول عمرش پشت نکرده بود به امام حسین، اینجا اومد جلوی امام حسین ایستاد پشت کرد. یمیل و حیث و ماله، هر جا میرفت باهاش میرفت، لذا تا او زنده بود سنگی اصابت نکرد، تیری نرسید. تا او بود خیمه ها خیالشون راحت بود که بابا در خطر نیست. معنای اضطرار، معنای نگرانی برای سید الشهدا از اون لحظه ای بود که نوشتن سید الشهدا وقتی داشت بر میگشت، یکف کف و دموعه به کمه، اینقدر شدید گریه میکرد که با آستین مبارکش اشکاشو پاک میکرد. وقتی آمد دیگه کسی شاید سوال نکرد آب چی شد، همه نگران شدن برای سید الشهدا و این اتفاقم افتاد. یه جمله دیگه من عرض کنم، شما رو خدا بسپرم، من به این شعر اعتقاد دارم و با این اعتقاد هم میمیرم انشالله. مرحوم شیخ محمد رضای عذری گفت یه مصره، گفت باقیش رو جرعت نکرد بگه تا سید الشهدا تاییدیه نگرفت. گفت یومون ابو الفضل استجار به الهدا، اون روز ستون هدایت به ابوالفضل مستجیر شد، پناه برد. تا در عالم خواب دید که سید الشهدا اینجور خودش گفته، به من گفت و شمس من کدر الاجاجل ثام، اون لحظه ای که عباس زمین افتاد از قربت من خورشیدم توان دیدن نداشت، نقاب بر چهره گرفت. بعد یه جمله بگم و شما رو به خدا بسپرم. حافظ خیام زمین افتاد، گفت الیوم نامت اعین به کلم تنم. اون کسایی که از ترس تو جرأت نمی کردن بخوابن، نگهبان پشت نگهبان داشتن اینا، امشب راحت اینا می خوابن. فتسهدت اخرى، اما زینب من عز منامها.